ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جلسه دولت لبنان برای تصمیم گیری درباره خلع سلاح حزب الله امروز برگزار می شود. رسانه های اسرائیلی می گویند نتانیاهو تصمیم به اشغال کامل نوار غزه گرفته است. وضعیت اقتصادی ایران در جلسه غیر علنی مجلس بررسی شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی شما می رسانم. بنابر اعلام دفتر نخست وزیری لبنان، قرار است جلسه پارلمان لبنان برای تصمیم گیری درباره موضوع منحصر کردن سلاح در دست حکومت امروز سه‌شنبه برگزار شود. نتیجه این جلسه در فضای سیاسی لبنان حساسیت برانگیز خواهد بود، زیرا تصویب بند منحصر کردن سلاح در دست حکومت به معنی آن خواهد بود که خلع سلاح گروه حزب الله به دستورالعمل دولتی تبدیل خواهد شد. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود، از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. میشل اون، رئیس جمهور لبنان، خلع سلاح همه گروه ها از جمله حزب الله را یکی از اهداف خود اعلام کرده است. او هفته گذشته برای چندمین بار بر این مسئله تاکید کرد.
خروج اسرائیل به پشت مرزهای به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه جهانی، آزادی اسرا در دست گرفتن کنترل همه کشور توسط حکومت، خلع سلاح همه گروه های مسلح از جمله حزب الله و تسلیم آن به ارتش لبنان. و من ضمنها
حزب الله. حزب الله همواره با تسلیم سلاح‌های خود مخالفت کرده است. اعضا و هواداران حزب الله روز دوشنبه در اعتراض به جلسه دولت تظاهراتی را در بیروت و برخی دیگر از شهرهای لبنان برگزار کردند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، آماده رونمایی از طرح بروز شده جنگ غزه شده که برای نابودی گروه افراطی حماس و تضمین آزادی ده‌ها گروگان طراحی شده است. بنابر گزارش این رسانه ها، نتانیاهو در پی شکست مذاکرات آتش‌بس با گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، تصمیم گرفته است که نیروهای نظامی این کشور کل نوار غزه را اشغال کنند. کانال 12 اسرائیل و روزنامه جروزالم پست به نقل از مقاماتی در دفتر بنیامین نتانیاهو گزارش دادند که استراتژی بروز شده اسرائیل اشغال دوباره کامل نوار غزه خواهد بود، از جمله مناطقی که در شهر غزه ارتش معتقد است گروگان‌ها در آنجا نگهداری می‌شوند. طبق این گزارش‌ها، کابینه اسرائیل قرار است امروز سه‌شنبه برای تصویب این طرح تشکیل جلسه دهد. صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی با حضور تعدادی از اعضای تیم اقتصادی دولت پزشکیان وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کردند. به گزارش رسانه‌های ایران، در این جلسه علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی و حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور به نمایندگان مجلس ارائه دادند. از جزئیات این جلسه اطلاعی در دست نیست، اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت:
در حوزه رشد اقتصادی و چه در حوزه بحث معیشتی به این موضوعات پرداختیم که حالا گزارشی از این رو انشالله در فرصت مناسب خدمت مردم عزیزمون عرض میکنم.
اقتصاد ایران با چالش‌های جدی از جمله نرخ تورم بالا روبروست. در خبر دیگر، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نسبت به وضعیت بحرانی پارک ملی سرخ حصار هشدار داد. مهدی پیرهادی امروز سه‌شنبه در نشست شورای شهر تهران گفت که بخشی از هویت ملی کشور با بی‌تدبیری‌ها خشک شده است.
ساختمان محیط زیست در سوخسا قرار دارد، یعنی محیط زیست می داند چه برای دارد سر پارک ملی ایران می آید، اما چشمهایش را بسته. اگر این سازمان چند متری خودش را نجات ندهد، دیگر کجا را می خواهد نجات دهد؟
این عضو شورای شهر تهران از فعالان محیط زیست خواست برای نجات سرخ حصار دست به کار شوند. او از مسئولان محیط زیست ایران به خاطر بی‌توجهی به این پارک ملی انتقاد کرد. پارک ملی سرخ حصار که یکی از بزرگترین پارک‌های ملی ایران به شمار می‌رود، در شرق تهران قرار دارد. خانواده یک زوج بریتانیایی که 7 ماه پیش در کرمان بازداشت شدند از انتقال آنها به زندانهای قرچک ورامین و فشافویه خبر دادند. جو بنت پسر لینسی فورمن روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که در این 7 ماه نتوانسته با مادر و ناپدریش گفتگوی تلفنی داشته باشد. جزئیات بیشتر را در این باره در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
زوج بریتانیایی بازداشت شده در ایران آنطور که خانواده‌شان می‌گویند به زندان قرچک ورامین و زندان فشافویه منتقل شدند. این زوج بریتانیایی 7 ماه پیش هنگام یک سفر گردشگری آن هم با موتورسیکلت به ایران آمدند و از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت شدند. جو بنت، پسر 31 ساله خانم لینسی فورمن، 13 مرداد به خبرگزاری فرانسه گفته که زندانی که مادرش به آن فرستاده شده، یعنی زندان قرچک ورامین، از بدنامترین زندانهای جهان است. او همچنین گفته که در تمامی این 7 ماه نتوانسته با مادر و ناپدریش گفتگوی تلفنی داشته باشد. به گفته خانواده لینسی و کریک فورمن، وزارت امور خارجه بریتانیا یک شنبه این هفته آنها را از انتقال بستگانشان به 2 زندان مختلف آگاه کرده است. جمهوری اسلامی 1 ماه پس از بازداشت این زوج، یعنی 6 ماه پیش، با تایید بازداشت لینسی و کریک فورمن، آنها را متهم کرد که در پوشش گردشگری در صدد گردآوری اطلاعات برای سازمان اطلاعاتی بریتانیا بودند. موضوعی که این زوج و دولت بریتانیا آن را قاطعانه رد کردند. سفارت بریتانیا در تهران اتهام جاسوسی این زوج را عمیقا نگران کننده نامیده و تاکید کرده که کمک کنسولی به این زوج ارائه می شود و با خانواده آنها نیز در تماس است. اما خانواده این زوج می گویند که دولت بریتانیا اقدام های کافی انجام نداده و باید تلاش خود را سریعتر و بیشتر کند. خانواده لینسی و کریک فورمن در بیانیه‌شان نوشتند که این پرونده دیگر فقط مسئله دیپلماتیک نیست و دولت بریتانیا باید پیش از آن که دیر شود دست به کار شود. لینسی فورمن روانشناس با مدرک دکترا و شوهرش کریک نجار است. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها زندانیان اروپایی را با زندانیان مورد نظر خود که در کشورهای غربی بودند معاوضه کرده و از این طریق به دولت‌های اروپایی فشار آورده است.
گزارش بود از بنیامین صدر. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. به گزارش مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان و رسانه‌های ایران، زلزله‌ای به قدرت 5.4 ریشتر صبح امروز سه‌شنبه جنوب ایران را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 28 کیلومتری زمین مرز استان‌های سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان رخ داد. هنوز جزئیاتی از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است. بر اساس آخرین گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، کشور در نخستین هفته مرداد ماه امسال 163 بار لرزیده است. دادستان کرمان میگوید ضارب دادستان رفسنجان دستگیر شده و تحت بازجویی است. مهدی بخشی دادستان کرمان در یک نشست خبری گفت که ضارب، که به گفته او فردی سابق دار دارای اختلالات شخصیتی و معتاد به مواد مخدر صنعتی است، به دلیل احساس تهدید نسبت به فعالیت‌های مجرمانه خود دست به این حمله زده است. او در این حال گفت که تحقیقات قضایی برای روشن شدن تمام ابعاد پرونده و انگیزه‌های پشت صحنه این اقدام ادامه دارد. ابراهیم حمیدی رئیس دادگستری استان کرمان جمعه 10 مرداد خبر داد که علیرضا محمدی دادستان عمومی و انقلاب شهر رفسنجان شب قبل در خانه خودش هدف حمله با چاقو قرار گرفته و مجروح شده است. او در تیر ماه 1402 به سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان منصوب شده بود. نمایندگان بیش از 160 کشور جهان در ژنو گرد هم آمدند تا برای تدوین یک توافق بین المللی ارزام‌آور برای مبارزه با آلودگی پلاستیک تلاش کنند. هدف مذاکرات سازمان ملل متحد دستیابی به توافقی است که تولید، طراحی و مدیریت پسماند پلاستیک را تنظیم کند. در آخرین دور مذاکرات که در اواخر سال 2024 در کره جنوبی برگزار شد، هیچ توافقی حاصل نشد. کارشناسان میگویند که آلودگی پلاستیک اقیانوس‌ها، هوا و خاک را آلوده می‌کند و به طور فزاینده‌ای وارد زنجیره غذایی و بدن انسان می‌شود. طبق برآوردهای برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، حدود 500 میلیون تن پلاستیک در سال 2024 در سراسر جهان تولید شده است که نزدیک به 400 میلیون تن آن به زباله تبدیل شده است. خبرها رو شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.